أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله على ما أنعم له الشكر على ما ألهم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك المبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأذعان حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. السلام عليك يا مولاه يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت رحلك. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من أذى رسول الله فيك. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هدي و پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام یک صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
به مناسبت ایام عاشورای حسینی بناس اگر خداوند متعال به من و شما توفیقی داده بشه انشاءالله در فکر میکنم این مجلسی که چندین شب ادامه خواهد داشت در خدمت عزیزان باشیم و یک سری مباحثی را به عنوان احیاء شعار دینی و آن چیزی که خداوند متعال در قرآن به عنوان شعار دینی و تقوای قلوب از آن یاد کرده در این مباحث مورد بررسی قرار بده. یک نکته اساسی در مورد عاشورای حسینی وجود داره و اون نکته خیلی عجیب که شاید بگیم که به جرأت شاید نداره حتمیست این چنینه که واقعا یک نوع معجزه است خداوند متعال در طول 14 قرن از سال 61 هجری که این واقعی دلخراش و بسیار بزرگ رخ داد تا کنون هر سال هر لحظه با وجود فشارهای بی شمار در طول تاریخ شما نگاه کنید با خود امام حسین چه کردن و بعد از اون با عزاداران حسینی چه کردن در طول تاریخ هر راهی را و هر وسیله‌ای را و هر ابزاری را به کار گرفتند که این واقعه را خاموش کنند. شگفت‌تر این است که خود اهل بیت علیهم السلام به نیت و هدف کسانی که عاشورا را به اصطلاح برپا کردند و قتل امام حسین را پیش خود ساختند اشاره کردند که بله این کسانی که به چنین کاری مبادرت کردن هدفشان این بود که دین خدا را خاموش کنند سخن حقی را که پیغمبر اکرم برای هدایت عالمیان با خود آورده است را خاموش کند و واقعا به تعبیر اون روایتی که ابن ابی الحدید نقل می کند که مغیره که خودش هم از دار دسته همونها بود نقل کرده است برای پسرش که معاویه در یک شبی به او می گوید که تا وقتی که بر معزنه ها نام پیغمبر اکرم به کار برده می شود این نام رو میخوام خاموشش کنم. واقعا هدف آنها با چنین کاری این بود و چنین تحلیل میکردن، چنین تلقی میکردن که بله ما در این واقعه به راحتی خلاصه کار را تمام کنیم، در یه صحرای خلاصه یه اندکی رو دور هم دیگه جمع میکنیم، کار را میسازیم و قضیه تمام میشود. و شگفت انگیزتر این است که گفتم خود اهل بیت علیهم السلام بعد از واقعه عاشورا به چنین هدفی اشاره میکنن. معروفترین اون به اصطلاح جمله‌ای که وجود دارد از حضرت زینب سلام الله علیها در خطبه‌ای که در مسجد در به اصطلاح دربار یزید بیان می‌فرمایند و در به اصطلاح گفتگویی که با ابن زیاد لعین در کوفه دارند، حضرت اونجا اشاره می‌کنند که یاد ما و ذکر ما رو نمی‌تونید شما نابود کنید و خداوند متعال این نام و این یاد رو همچنان در بین امتها بالاتر خواهد برد و به هیچ عنوان واقعه عاشورا تمامی نداره. از اون تاریخ شما شروع کنید تا امروز غالبا برخوردهای فیزیکی بسیار بسیار تند تا اینکه به اصطلاح جانها را بگیرن، دست رو قطع بکنن، گنبد و بارگاه امام حسین رو به ناموتی بکشن، تا جایی که در زمان متوکل عباسی زمینی که امام حسین درش دفنه و حائری که در اون زمان گفته شده است که یک دیواری دور برش بوده رو دیوار رو خراب بکنن، زمین رو شخم بزنند که به شکلی که مسطح بشه و کسی نتونه ازش استفاده کنه، تا این حد و حدود پیش می روند و موارد بیشماری که دیگه در زمان معاصر ما مردم عراق و طبیعتا مردم ایران که سالها محروم از زیارت امام حسین علیه السلام بودند و در عراق ممنوع بود عزاداری بر امام حسین علیه السلام، چیزی در حدود 23 سال در عراق ممنوعیت مطلق بود، مردم در خونه های خودشون به شکل مخفی عزاداری میکردند و خلاصه در شهر کربلا در روز عاشورا فردی از بزرگان برای من نقل میکرد که از دوستان ما بود در بحرین، گفت من در روز عاشورا در کربلا بودم و شگفت انگیز بود که در روز عاشورا خبری نبود. به این حد و حدود در زمان صدام حسین لعنت الله علیه که یه همچین وضعیت ایجاد شد شما دیدید، ولی واقعا یا شگفت نباید تا شگفت انگیز از جهتی باشد، چون ما میدانیم که خداوند متعال حق را همه جا برقرار میکنه. خداوند متعال با وجود چنین تضییقاتی چه شکلی و به چه کیفیتی این حق بلیغ را نگه می‌دارد، هر روز باربرترش می‌کنه، اینقدر باربرترش می‌کنه که حالا دوستان عزیزی که در این جمع هستن سال گذشته در اربعین و در مراسم مختلف واقعا این جوشش و خروشی که مردم از خودشون بروز می‌دهن شگفت‌انگیزه، واقعا شگفت‌انگیزه. پس برخورد فیزیکی تا الان جواب نداده، الحمدلله رب العالمین، خداوند متعال راه خودش را باز میکند. من فکر میکنم تیمونن و تبرکن دوتا روایتی که به ذهنم میرسد از امام صادق علیه السلام است که اگر خداوند متعال برای عبدی خیلی را بخواهد، من اراد الله به خیره، برای یک کسی خیلی بخواد، قذف فی قلبی محبت الحسین علیه السلام و زیارته. خداوند متعال اگر بخواد به یک کسی خیلی برسانه، محبت امام حسین رو در قلب او می اندازه و زیارت امام حسین علیه السلام رو در قلب او به شکلی اینقدر بارور میکند که علاقه مند است به زیارت امام حسین برود. خدا رحمتش کنه. مرحوم شوشتری این جمله رو به اصطلاح من چون اولین بار ایشون متذکر شده اگرچه در روایات متعدد اومده ولی ما ازشون یاد گرفتیم یاد کنیم، از این بزرگوار که در زمان قاجاری منبرهای بسیار خوبی در باره امام حسین داشت، این جمله رو دارد که اساسا مؤمن یاد امام حسین در قلبش تلالو دارد، یاد امام حسین او را در حقیقت شاداب میکند، زنده میکند، اگرچه غمی هم بر دل او میآورد. چرا؟ چون علامت ایمان حب الحسین علیه السلام است، تردیدی درش نیست. این روایتی که گفتم در کامی و زیارات مرحوم ابن قولبه آورده است که اگر خدا برای عبدی خیلی را بخواهد، در قلبش محبت حسین علیه السلام و زیارت امام حسین علیه السلام رو در قلبش می اندازد. یعنی حتی حالا یک کمی زبانش بخونیم علمی کنیم، خلاصه این قذف در قلب یعنی می شود در حقیقت این محبت صنع خدا در وجود ماست، فعل ما نیست. ما مقدماتی را به خرج می دهیم از قبیل ایمان انشاءالله، ولی خداوند متعال این محبت را در قلب ما ایجاد می کند، به وجود می آورد، تو قلب ما می اندازد، هر روز هم زیادتر می شود. روایت دوم باز در کتاب مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری است، خیلی روایت قشنگی است. می‌گوید امام حسین علیه السلام وارد شدن بر پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم ایشون رو بوسیدند، ایشان رو روی دامان خود نشوندند و فرمودند ان لقتل الحسین حسین ابن علی فی قلوب المؤمنین حرارتا لا یبرد ابدا لا یبرد ابدا. در قتل امام حسین علیه السلام یه حرارتی است در دل مؤمنان که هیچ وقت پایان نمیگیرد، هیچ وقت سرد نمیشه، هر روز التهابش بیشتر است. و واقعا هم همینا، ببینید هر چقدر در طول تاریخ خواستن به امام حسین حجمه وارد بکنند، ماجرا دقیقا بالعکس شده است. درست این اخماد خاموش کردن، اخماد اصطلاحی که به کار بردن، اخماد نوره برای این خاموش کردن این آتش به این شعله هایی که ایجاد شده، شاید به شکل موقت 10-20 سالی شاید اثر گذاشته باشه اونم در یه منطقه، ولی شگفت انگیز این است که بعد از اون بر میگرده و خیلی پرخروشتر میشه، به شکلی که خبرگزاری های خارجی در سال گذشته بیان برگردن بگن که بزرگترین همایشی که انسان ها در روی زمین دارند 8 میلیون 10 میلیون، خود دولت عراق اعلام کرد که 14 میلیون نفر سال گذشته در مراسم اربعین شرکت داشتن. خب این مقدمه رو گفتم برای چی؟ گفتم که میخوام حقیقت مطلب سیر این مباحث و مراسمی که خدمت شما هست، امیدوارم که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به من توفیقش بده که بتوانم در این شبها خدمتتون ارائه بکنم، اینه: دشمنان امام حسین سالهای سال همین سیستم رو اجرا کرد، هر جایی نام امام حسین بیاید ممنوع کنن، بگیرن، بزنن، برخوردهای فیزیکی، ترور و امثال اینا رو انجام میدن. و فکر نکنید الان یه مقداری سیستمش، چون سیستم ارتباط جمعی قوی تر شده، از دیرباز اینطوری بوده. 200 سال وهابیت در جامعه اسلامی ظهور کرده، قبل از این هم به اصطلاح حکومت های قبل همین وضعیت رو دارن. تو همین روایت اربعین که مال جابر ابن عبدالله انصاری شما نگاه کنید، جابر هنگامی که به عنوان اولین زائر میره میگه صدای اسب را شنید. اون عطیه در حقیقت جابر کور بود، چون جابر کور بود عطیه غلامش بود، همراهش بود، صدای اسب شنید، گفت جابر تو مشغول زیارتی، صدای اسب میاد. خب اینا که تو صحرا هستن این حرفا در زمانهای قبل سرشون گوشیش نمیشتن زمین، از فاصله دورتر صدای اسب رو تشخیص میدادن، میترسن. جابر همین جمله رو میگه، میگه برو عطیه تحقیق کن ببین اگر از به اصطلاح سربازان عمر عبیدالله ابن زیاد بریم به یه مرجعی و پناهی قایم بشیم. این از روز اول زیارت امام حسین و رفتن به سوی امام حسین رو قدمن کردند، جلوی این قضیه رو خواستن بگیرند ولی نشد. تاریخ، معجزه، خدا، آن چیزی که قدرت معنوی است، همه اینها همین رو شکست. تو سالهای اخیر، البته اینم باز تکرار میکنم، سوابق خیلی زیاده، اما تو سالهای اخیر به علت این سیستم ارتباط جمعی میبینیم که حمله به عاشورا فقط اون جنبه فیزیکیش رو حفظ نکرده، یه جنبه جدیدی به وجود اومده که دشمن که کارش مشخصه باید این کار بکنه. ولی شگفت انگیز اینه که گاهی وقت دوستان هم خلاصه میزنن تو گل خودمون. مشکل اینجاست، یه حجمه تهاجم فرهنگی عجیبی نسبت به عاشورا داره ایجاد میشه. یعنی برید سایت های مختلف رو بررسی بکنید، ببینید بعضی از شبهات، من معذرت میخوام چون میخوام واقعا بحث علمی انجام بدم، میدونم که توی دهه محرم میگم که باید بحث احساسی باشه. آقای میلانی خدا انشاءالله حفظشون کنه، تو همین به اصطلاح نوارهایی که دارن و به اصطلاح من قتل حسین، چه کسی حسین علیه السلام رو کشت، تو اونجا هم همینه میگن. میگن توی این دهه شور و عواطف و احساسات ایجاب میکنه که ما یه همچین بحثایی رو داشته باشیم. اما واقعیت مطلب در روزگاران ما آدم میبینه یه حرفایی زده میشه که عجیب و غریبه. دشمن تکلیفش مشخصه، از روز اول حرفای عجیب و غریب رو زدن. دوستانی که سال گذشته در منابع دیگه‌ای در جنوب شهر تهران در خدمتشون بودم، اون شبهاتی که من سال گذشته پاسخ دادم واقعا شبهاتی بود که در طول تاریخ مطرح شده بود. چرا امام حسین به کربلا رفت؟ چرا امام حسین در مکه نماند؟ چرا اصلا امام حسین این حرکت رو شروع کردن؟ چرا امام حسین مانند امام حسن مجتبی عمل نکردن؟ این شبهات تاریخی بود که قبلا هم گفته شد. اما اخیرا ما می‌بینیم اصلا شبهات زمینش عوض شده، یعنی می‌خواهند توی ذهن من شما یه چیزهایی رو بزنن، از جمله این که برگردن بگن که اصلا بابا واقعی که تو درست کردی خیال پردازی، افسانه است. کی گفته تو عاشورا مردم تشنه بودن؟ دروغ این ماجرا. اینا رو مدعا روزخونه و آخونده و فلان حرفا در بود. کجا به اصطلاح در عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ امام حسین علیه السلام شب به اصطلاح روز عاشورا، شب عاشورا به اصطلاح آب داشتن. دو تا روایت هم بقیل شما مطرح میکنم که حالو بررسی خواهیم کرد. مطرح میکنم که خلاصه آب وجود داشته در خیمان. این حرف دروغه. آتش، آتشی که شما رو انداختید میخواستید یه مقداری پنگول آب این ماجرا رو زیادش بکنم. کی گفته که به اصطلاح امام حسین رو به اصطلاح کوفیان کشتن؟ شیعیانش کشتن. شیعیانش آدم های نامردی بودن. لذا کوفیان در حقیقت شیعیان امام حسین بودن، همونهایی که نامه فرستاده بودن به امامت اون معتقد بودن. شما همین چند سال پیش، 5-6 سال پیش به تلویزیون عربستان سعودی هست، به زبان عربی من شنیدم، بعدش هم دیدم تلویزیون رسال خیلی این بحث رو مطرح میکنه، رسال فارسی، که خلاصه امام حسین علیه السلام شیعیانش کشتن. چی شما دارید داد بیداد میکنید به اصطلاح یزید و نمیدونم معاویه و همه اینا رو میکشید وسط کار؟ شیعیانش کشتن. اون بیچاره ها اتفاقا میخواستن این کارا انجام ندن و به امام حسین اتفاقا اتمام حجت کردن که همچین کاری صورت نگیره. یهو میبینیم از ورای این قضایا، یهو حالا میگم دوست و دشمنم دستبندی بخوام بکنم، نمیخوام وارد اسامی بشم، آقا کی گفت اصلا زیارت عاشورا، زیارت عاشورا با مبادی روش ائمه علیه السلام تناقض داره؟ ائمه در زمان امام باقر اصلا لعن به شیعیان یاد نمیدادن، و زیارت عاشورا از اول تا آخر چه لعن کن لعن کن لعن کن، حتی به اینجا کار کشیده بشه که بعد به اصطلاح در نسخه هایی که پیدا شده است که هنوز ما ندیدیم، البته داشته باشه، ما ندیدیم، لعنی صورت نگرفته در زیارت عاشورا. این لعنها بعدن اضافه شده است و اساسا روایت عاشورا یه همچین وضعیتی نداشته. بلکه زیارت عاشورا به این ترتیب اصلا مطرح نشده، بلکه در نسخ دیگر زیارت عاشورا هیچ کدام از جنبه‌های لعنو نداره و اساسا خود سند زیارت عاشورا ضعیف. خب گفتم به شما این حرفا رو دشمن بزنه هیچ مشکلی نیست، متاسفانه گاهی اوقات ناگهان ما میبینیم این حرف رو فقط دشمن نمیزنه، این حرف رو بعضی از دوستان که لباس روحانیت هم تنشون هست میان در یه مصاحبه مثلا میگن زیارت عاشورا سند ضعیف. حالا ضعیفه یعنی چی؟ چه معنایی دارد؟ ضعف در سند؟ آیا در زیارات، در دعاها ما یه همچین ملاک هایی داریم واقعا؟ حالا من به عنوان شور مذهبی میخوام پاسخ بدم یا نمیخوام یه پاسخ علمی بدم؟ خوب دقت کنیم دوستان، بعضی از ماها که اینجا نشستیم شاید چه بسا خیلی راحت این شبهه از این گوش بگیریم از اون گوشم بدیمش بیرون، ولی هر کدام ما در یه موقعیت اجتماعی در شاید قرار بگیریم که میتونیم پاسخ خوبی بکنیم. خیلی افراد مثل من شما نیستن، الحمدلله رب العالمین خدا به ما به هر حال حالا فعلا ایمان مذهبی داده که این حرفا رو باور نمی‌کنیم به محض شنیدن، بلکه تمعنم داریم که خلاصه خدا توفیق رو باید از کسی بگیرد تا به اینجا برسه که این حرفا رو زیر سوال ببره. حواستون باشه روحانی مثلا میاد در این منبری در عام هم هست این منبر بیاد مطرح بکنه که بله این جریان عشقی که خلاصه میگوین امام حسین علیه السلام داشته با یزید عامل به وجود آمدن عاشورا بود است، و بعد ایشون میگه البته این جریان هم خیلی غلط نیست، همچه یه سر عالمانی تکان بدهد و قضیه تمام بشه. یه صحبت بکنه که نمیدونم این ماجرای شهربانو فرارش از عاشورا و یه داستانهای اون رو درست کردن و افسانه‌های ساختن و زیر سوال بردن، حالا این واقعه که میشه دروغ، اون واقعه میشه دروغ، اون یکی واقعه میشه دروغ، اون واقعه میشه دروغ، پنج تا واقعه دروغ اگر بر شما ثابت شد شما چه اتفاقی در ذهنتون میفته؟ میگه پس بریم ببینیم چه خبره، ببینیم واقعه عاشورا اصلا واقعا همینی که اینو میگن بوده یا نبوده. یعنی در حقیقت یکی از اساسی ترین مباحثی که اینجا مطرح میشه اینه که ببینیم آیا واقعه عاشورا از لحاظ اسناد چگونه گزارش شده، در اونجا پخش مستقیم که نبوده دوستان من، کی گزارش کرده واقعه عاشورا؟ یعنی راویانی که گزارش کردند، منابع رسمی، آیا قتله کربلا اومدن گفتن ما یه همچین بلاهای سرینا آوردیم؟ کشندگان امام حسین بودند اومدن گفتن که بچه شیرخواره رو با تیر زدیم و خلاص گرم شد به اصطلاح دریدیم؟ آیا این ها اومدن گفتن این وقایع چگونه به اصطلاح شکل گرفت و به دست ما رسید؟ بعد این وقایع رو یه بازشناسی بکنیم. من معذرت میخوام، یعنی من هدفم از این بحثایی که دارم اینجا انجام مطرح میکنم دوستان اینه که لااقل ما اون جنبه های شور و شعاری که در عاشورا داریم، شور و شعاری که در عاشورا داریم اینو تبدیلش کنیم به یک شعور بسیار عمیق که ببینیم که نه واقعا وقایع اینطوری زیر سوال بردن ها به راحتی امکان پذیر یا امکان پذیر نیست. لذا واقعا آیا زیارت عاشورا سند نداره؟ زیارت عاشورا همینطوری علمای ما یه چیزی بروندن؟ زیارت عاشورا به اصطلاح در حقیقت یک مبنای علمی ندارد و بعد افرادی که میان میگن آقا ما به سندش کار نداریم، محتوای زیارت عاشورا محتوایی است که به اصطلاح هی داره لعن میکنه و اصلا مؤمن نبایستی یه همچین روحی رو در خودش پرورش بده. روحانی مصاحبه کرده با یکی از همین سایت ها، پخش شده تو اینترنت که خلاصه روحی که ائمه علیهم السلام گسترش میدادن روح عداوت و دشمنی مستمر با دشمنانشون نبوده، در جامعه دنبال وحدت بودن، لذا این لعنها نبایستی از طرف ائمه علیهم السلام مطرح شده باشه. یعنی ببینید طرف نه به بحث علمی کار داره. این مثالی من بزنم چون گاهی وقتی یه چیزی بزنم میرسه این مثال خیلی برای شما جالبه.
تو بین علمای اهل سنت تو واقعه قدیر بعضی از علماشون واقعا کار نداشته باشید، یعنی توجه داشته باشید همشون غیر منصف در حد به اصطلاح صد نیستن، غیر منصفن در حد 20 بعضی از 30 همینطور ذره ذره میرن بالا. مثلا یه عالمی میاد بعد میاد میگه واقعه قدیر، خب بله رخ داده کاملا مشخصه، حدیث قدیر که پیغمبر اکرم در روز قدیر دست حضرت علی علیه السلام برگلا این جمله رو گفت من کنت مولا فادری مولا، جزء قطعیاته، تردیدی درش نیست، لذا یه سنی نمیتونه کتمانش کنه. اما ببینید یه نفر تو تاریخ اهل سنت پیدا شد به نام ابن تیمیه، کتابی داره به نام منهاج السنه، برید نگاه کنید، رسیده به اینجا میگه دیدگاه من واقع دروغه. چرا؟ چند تا دلیل آورده، دلیلش مال اهل سنت. مثلا صحیح بخاری واقعا نگفته، چون صحیح بخاری نگفته من قبول ندارم. صحیح مسلم واقعا نگفته، چون نگفته من قبول ندارم. خدمت ابن ابی حاتم نگفته، چون نگفته من قبول ندارم. گوش بدید، واسه آخرش اینو گفته. گفته بعید پیغمبری عالم شخصیتی مانند پیغمبری همچین کار خطی انجام داده باشه. یعنی دلیل علمی چقدر قوی میشه. یعنی تو رو خدا این حرفی که دانشمندان ما اگه بخوام بزنن آقا زیارت عاشورا کاری به سندش ندونیم اومده یا نیومده، نه بعیده به این معلی کنستان هم میام چه حرفی زده باشه. یعنی دلیل وقتی میاد سطحش پایی میشه، دلیل اگه سطحش بیاد پایی میشه که بعیده این میزده باشن، بعد با اگر اومدیم ائمه که سر جای خود، احادیث ائمه سر جای خود، ببینید تو قرآن این همه قرآن لعن و نفرین میکنه چیه؟ چرا در 41 جای قرآن این همه ما لعن داریم؟ خدا لعن میکنه، تو جهنم لعن میکنه، تو دنیا لعن میکنه، چرا خداوند متعال اصحاب سبت تو بنی اسرائیل لعن میکنه؟ چرا خداوند متعال عده از مسلمانان دوره بر پیغمبر رو لعن میکنه؟ تو قرآن، نه خارج از قرآن. پس آقای عزیز خدا در فکر وحدت نبوده در اون زمان؟ پیغمبر نیازمند وحدت نبوده که این همه آیات قرآن رو اگر دیدی و داری این حرف رو میزنی که خدا به تو رحم کنه، اگر ندیدی این حرف رو کنی باز خدا به تو رحم کنه، چون در هر دو صورتش تو مسئولی. این قواعد رو من با عزتتون میخوام بررسی کنم، یعنی من امشب و فردا شب اگر خدا به من عمری داد میخوام تلاش کنم درباره خود زیارت عاشورا یکم براتون صحبت کنم. چرا دارم به زیارت عاشورا اینقدر حمله میکنم؟ این زیارت عاشورا چه چیزی دارد که این همه حجمه عجیب تبلیغاتی؟ خیلی جالبه که یهو یه تلویزیون در لندن خواهد استدلال بکنه که زیارت عاشورا چیز بسیار شنیعی است، استدلال میکنه میگه فلان فرد شیعی مثلا در نجف هم گفته زیارت معتبر نیست. یه تلویزیونی هست در لندن به نام المستقله به زبان عربیه، یه علیه ما علیه هم که پولش هم از عربستان میگیره، به صراحت عنوان میکنه که ما پول ما از عربستان میگیره. این تلویزیون رو اداره میکنه چون کشور عربی برد وسیعی داره، در همین عراق خیلی از جوانا نگاه میکردن و من خودم در یه مجلسی که خدمت شما عرض کنم که مجلس سینه زنی بود، مجلس سینه زنی بود در خود کربلا، بحث تلویزیون مستقله رو مطرح کردم و جواب دادم اونجا. بسیاری از جوانای سینه زن بعد از جلسه گفتن خدا خیرت بده، ما خیلی برامون شوخی شد، یعنی جالب بود، به عشق امام حسین سینه‌شو می‌زد، اما تو دیرش رفتون نکنی حرف رو درست باشه. اصرار دارم در این چند شبه یکمی ما رو تحمل بکنیم، ما بیاییم بحثای علمی مطرح بکنیم، ببینیم واقعا در سندهای تاریخی اینجور که اینا میگن خبری هست یا نیست. لذا ببینید من امشب و فردا شب سعی میکنم که بحثم در زمینه زیارتها باشه، یه خصوص زیارت عاشورا، زیارت اربعین اگر فرصت کردیم، زیارت وارث و اصلا بحث زیارت امام حسین علیه السلام و اونم به این شدت. ببینید آقایون شدت بحث زیارت امام حسین فوق‌العاده است، عجیبه. من این جمله رو بگم خدمتون تا توضیح بفهمید که جریان چقدر حساسه. از اون طرف یه بحثی است درباره زنان امام حسین علیه السلام، چون از این بحث زنان یه سری نتایجی گرفته میشه و که بخواهم بگویم بعضی مثال دروغ ماجرای حضرت علی اصغر، ماجرای لیلا، ماجرای فلان فلان، اونم سعی میکنم سه چهار شب، ماجرای اورینه اینا رو سعی میکنم سه چهار شب اونا رو بررسی کنم و بعد برسیم به این شبهه آب. شبهه آب علی معروف شده شبهه آب که خیلی حشو و زوائد هم داره، که اساسا در عراق الان مثلا دو متر آب میکنی میگم دو متر زمین میکنی به آب میرسی، آیا اینطوری اینطوری نیست؟ در اون زمان چی بوده؟ واقعا سندهای تاریخی چیه؟ شریعه فرات فاصله چقدر بوده با کربلا الان چقدره؟ اینها یه بحثایی هستش که گاهی قاطم شاید به من ایراد بگیرید آقا تو عاشورا نمیخواد اینو مطرح کنیم. یه دوستی عزیزی داریم منبری هم هست، شاید همین شما هم میشناسید، گاهی وقت ایراد میگیری که آقا روزه یه عاشورا و تو دهه محرم این حرفا رو نگی، مردم میبری تو حال. من قبول دارم این حرفو کاملا خودم هم بهش معتقدم، ولی احساس من این است که تو این دو سه سال اخیر حتی امسال یه حجمه وسیع فرهنگی. چرا؟ چون از اون حجمه های فیزیکی نتیجه نگرفتن، به تعبیر ما اومدن ریشه رو توی فکر تو خراب بکنن، از فکر تو یه ریشه بسیار پوسیده ای را جا بدن که این ساختمان یا این مثلا درخت تنومند حسینی خواسته فرو بریزه. دنبال این قضیه هم. و چون دنبال این قضیه هم دیدم امسال یکی از علمای اعلام هم بزرگوارانه در یه مجلس دیگه هم ایشون هم تصمیم گرفته که مثلا شبهات عاشورایی رو مورد بررسی قرار بده. واقعا این حرفی که دارم به شما میزنم یه احساسه، احساس کردم که شده یه تکلیفی در ما باشه که بشینیم حرف بزنیم برای خودمون لااقل روشن بشه که ما چقدر استوار منطقهای خودمون رو در طول تاریخ بنا کردیم و در این حالی که استوار بنا کردیم خودمون این زمینه محکم رو پیدا بکنیم که اگر در جایی گفته بود شد خود ما هم بتونیم پاسخگوی بسیاری از این شبهات باشیم. لذا این نکته رو خواهش می‌کنم توجه داشته باشیم. یکی از نعماتی که خدا به ما به عنوان عبادت خودش و ارتباط معنوی با خودش، نعماتی که خدا به ما داده است در ارتباط با خودش و ارتباط معنوی به شکلی که ما بتوانیم قلبمون را به خدا متصل بکنیم، زیارت امام حسین علیه السلام. من چند سال پیش فکر می‌کنم تو این مجلس هم یه بار گفته باشم، دو سال پیش یه بار یه تکرارش می‌کنم، با یه عده از دوستان جوان‌تر خودم با هم یه قرار بذاریم. این ماجرا منجر به یک کتابی شد که الحمدلله چون دوست عزیزم آقای دکتر احدی یک کتاب دیگری در این زمینه تألیف کردن خیلی مفصل‌تر، یه میتونید به همین کتاب جدیدی که ایشون در هفت جلد آماده کردن مراجعه کنید. ما اومدیم با اون دوستان جوان‌ترم جوان بعضیشون الحمدلله رب العالمین استادی هستن برای خودشون قرار گذاشتیم، گفتیم آقا از به اصطلاح هنگام احتضار تا وارد شدن به بهشت و جهنم رو بیاییم با همدیگه تقسیم بندی کنیم، بریم توی روایات و آیات قرآن اعمالی که به درد این مراحل میخوره رو در بیاریم. شروع کردیم احتضار، شب اول قبر، برزخ، حشر، نشر کتب، همطور تقسیم بندی کردیم. اونی دهتاش رو بخوام بگم خدمت شما هستم، تطاویر کتب خدمت شما هستم، میساد، پل سرات خدمت شما، دیگه بهش جهنم، خود محشر اون 50,000 سالش، 50,000 سال محشر، 50 فی یوم کان مقداره و الف سنه مما تعدون علی قرآن، یک روز به اصطلاح قیامت در محشر مانند 1,000 سال شماست سالی قرآن، 50,000 سال محشر فیلم. چی به درد ما میخوره؟ ببینیم اعمال داشته باشید، مثلا میگه صدقه بده، روز جمعه صدقه بده، این به درد تطهیر کتب میخوره. حسن خلق داشته باش، این به درد حساب میخوره. حساب که میخوام با تو بکنم، چون حسن خلق داشتی با مردم خدا با تو یسیر برخورد میکنه. بعدش هم این 10 تا موضوع بین خودمون تقسیم کردیم، من خودم با این که مدرس جلسه بودم، گفتم آقا یکی شما به عهده میگیم. حالا من یادم نمیاد من مهساد پولیسترات رو به عهده گرفتم. خدا شاهد این حرفی که دارم به شما میزنم، بعد از این تحقیقات و عمل جمع کردیم اومدیم نشستیم بخوادم خب شما شکون شروع کرد آقا ما رفتیم روایت پیدا کردیم. خب بچه ها باید روایت رو میگشتن دیگه، این بشه که به هارتو فلان. حالا یادم نمیاد، من واقعا میگم حافظم خیلی خراب شده، خلاصه نشان دهنده خلاصه اواخر عمر است. خدمت شما عرض کنم که دیدم که بسیار بچه ها میرفتن، بعضی ها خب ورق زدن بود، بعضی تازه یه نرم افزار نور نیمد بود بیرون، یه نرم افزار قبلی بود، اونا از اونا گشته بودن فلان. هم خیلی عجیب بود، خدا شاهده هر ده مرحله و نداریم غیر از این ماجرایی که دارم شما نداریم، من با اطمینان دارم حرف میزنم، الان باهاتون نداریم غیر از این. در هر ده مرحله که روایات وارد شده چیزی که مفید است زیارت الحسین است. یعنی واقعا زیارت امام حسین علیه السلام نجات دهنده است در همه ارزها. عجیبه واقعا. راوی میگه اومدم پیش امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن که جدم حسین رو زیارت رو گفتم بیاب نرسول الله ما خیلی زیاد مدینه. اصلا فرمودن منظور من نفهمید، برو بالا پشت بون خونت رو به امام حسین علیه السلام بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. کمترین زیارتی است که از امام حسین علیه السلام میتونه انجام بده، کمترین زیارتی. یاد امام حسین افتادی و صلی الله علیه یا آبا صلی الله علیه یا آبا صلی الله علیه یا آبا. حضرت میفهمن هر چیز زیاده رویش بده، اما در مورد زیارت جد امام حسین کم نگذاریم، هر چی بیشتر زیاده روی نیست، افراط نیست. هر نمازی که خوندی یاد امام حسین میاد، هر آبی که خوردی یادش میاد. در تمام ایام حیاتت با این مسئله مشغول شد. چرا؟ چون خدا در این مسئله خاصیت قرار داده، خدا معرفت خودش را گره زده با این قضیه. لذا ببینید زیارت امام حسین از دور و نزدیک، یعنی بری به خود کربلا با پای پیاده با انواع وسایل، یا اینکه از راه دور او را زیارت بکنی، خدا در این قضیه معرفت خودش خاصیتی قرار داده است که تمام گناهان را میتوان با این مسئله پوشاند. یعنی خدا توفیق میدهد که از گناه دست برداری. به تعبیر دیگر این که ما میگیم درباره زیارت امام حسین یه جریان فوق العاده‌ای وجود داره، شما نگاه کنید ببینید ما در مورد سفر حج با وجود اهمیتی که سفر حج داره به ما گفتن آقا اگه تو دیدی که سفر حج خطر داره نرو. ببینید به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که کرامت در غیبت صغرا، قرامتی یه سری برده بودند، اسماعیلی بودند، اینا اومدن در بحرین، نه بحرین جزیره امروزی، به غرب عربستان و شمال به اصطلاح خدمت شما مثلا یمن، اون حاشیه‌ای که وجود داره بهش در اون زمان قدیم گفتن بحرین. قرامته که اسماعیلی مذهب بودند، یعنی شش تا امام دارن قبول داشتن، ولی آدمای عجیب غریبی بودند. اینها اومدن به عنوان جنگیدن با خلافت عباسی و تشکیل حکومت قرمتی ها در اونجا به کعبه حمله کردند، کعبه را ویران کردند و حجر الاسود را دزدیدند، در اون سال قتل حجات را به پا کردند. نامه رسید از ناحیه مقدسه به نایب سوم، به شیعیان اطلاع داد که امسال به مکه نروید. ولی روایت داریم راوی میگه پیش امام صادق علیه السلام یبن رسول الله رفتن به کربلا خطر داره، از افران خطر داشته شد برید. یبن رسول الله میگیم کشته شدن داره، برید اشکال نداره، حبس دارد برید، اشکال نداره، باید بکنید این کار، تعطیل نکنید این کار. خیلی عجیبه واقعا. گویا این واقعه رو باید زنده نگه داری، امام حسین نامش باید زنده باقی بماند و اون واقعه‌ای که رخ داده باید نام زنده، اصلا گیر خورده بادی. و واقعا این روایت هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد امام حسین علیه السلام گویا اصلا این واقعه رو داریم به اصطلاح حضرت رو پیشبینی میکنن که امام حسین کاری خواهد کرد که به یه همچین گردی بین هدایت و امام حسین منجر بشه. یعنی چی؟ ان الحسین مصباح هدن و سفینه نجات. امام حسین مصباح هدایت، کشتی نجات. به تعبیر امام رضا علیه السلام همه ما کشتی نجاتیم، اما اون کشتی که به اصطلاح خیلی تند حرکت میکنه، راهش رو سریع به نتیجه میرساند. امام حسین کشتی امام حسین علیه السلام، خدا گره زده به این ماجرا. لذا ببینید متن روایاتی، چون ائمه دیدنی همچین جریانی رو، دیدنی همچین جریانی رو، از اول این واقع همیشه باید زنده باقی بود به هر ترتیب ممکن. یعنی تعبیری که یکی از مراجع بزرگوار زمان حاضر کرده است که واقعی کربلا را لحظه‌ای کم ارزش کردن و این عزاداری ها را کم کردن، به اصطلاح ستون فقرات دین، کمر پیغمبر اکرم رو خواهد شکست، تعبیر غلطی نیست، واقعا تعبیر کاملا پخته و سنجین است. این روایات رو اگر شما نگاه کنید به این ترتیب، نکته‌ای که توجه نمیشه این است ائمه علیهم السلام ضمن حفظ تقیه، تقیه مفهومش این بود که ائمه اصحاب خودشون رو حفظ میکردن، به اصحابشون میگفتن بی خود خودتو بکشتن اگه بلدی بری بهت بشه امام حسین علیه السلام، و جوانب احتیاط رو داشته باشی و بری و زیارتش کنی، بهتر از اینه که بونشی بری با شعار اونجا بخوایش زیارت بکنی و کشته بشی. این کارو نکن. ولی اگر مبنا این باشد که نرفته باشی و نرفتن امام حسین علیه السلام باعث بشود که این واقعه خاموش بشود یا این زیارت خلاصه در بین مردم دیگه متداول نباشد، برو خودو بکشتن به اشکال نداره. ولی تا اونجایی که امکان پذیر چیکار کن؟ تقیه کن. لذا بدونید آقایونا روایاتی داریم از اهل بیت، راوی اومده به امام علیه السلام گفته یا ابن رسول الله من به شما اعتقاد دارم، ولی متاسفانه زن بچه هم هیچ کدام به شما اعتقاد ندارم، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن باز برو بالای پشتبان با صدای آروم سلام بده و برگرد. و بعد توی یه روایت دیگه ایه به یه راوی دیگه ای گفتن که وقتی رفتی بالا در روز عاشورا به شکلی زیارت کن که اشک در بیاد، بکا داشته باشی، روزه بخوانی، حالا روزه به تعبیر ماستا یعنی نیاه داشته باشی، شیون کنی، و اگر میبینی اهلت، خانواده تو اهل این معنا هستن که به ولایت ما معتقدن، به اونها هم بگو این کارو بکن. این نوع روایات که کمم نیست تو رو خدا برید مراجعه کنید، نشون میده اهل بیت در حالی که میامدن زیارت رو به اصطلاح یکی از اصحاب خودشون یاد میدادن، اما حواسشون این بود که به صحابی بگن که دهنش لق نباشه، نره فردا صبح تو مسجد مدینه داد و بیداد کنه که بله امام علیه السلام به من یاد دادن که خلاصه از این به بعد اولی و دومی رو با صدای بلند لعن کنم. چرا؟ چون این ماجرا باعث میشد دیگر شیعیان به کشتن بکشن. این جریان امروز سنیگری و تعصبات سنی در اون زمان هم بوده. بله امام علیه السلام نیامدن گفتن به اصطلاح اون راوی زیارت عاشورا که فلانی هر یک از اصحابتو پیدا کردی همین زیارت رو با اونها رو بود، نه این همچه خبری نبود. من میخوام جواب بدم، خوب دقت کنی، میگم کسانی که برمیگردن میگن که ائمه علیهم السلام ازشون بعید این کار کرده باشن، کجا دارید که امام علیه السلام این زیارت عاشورا رو گفته باشه در اون زمان بین همه اصحاب پخش شده باشه؟ من برای که مثال برای شما بزنم، این مثال به عنوان یک بحثیست که کمی نزدیک بشه به ذهن شما. آقایون بدونید ما روایات متعدد داریم از پیغمبر اکرم که پیغمبر فرمودن که ائمه بعد از من 12 نفرن. الان من شما که این همه کتاب دستمونه، دستگاه چاپ دستمونه، ما میدانیم که پیغمبر گفتن که ائمه علی مثلا 12 نفرن. بسیاری از اصحاب خبر نداشتن از این ماجرا. اشتباه نکنید، نظام مرحوم آیت الله خویی در دروس خودشون آمیرزا جواد تبریز رحمت الله علیه که مرجع بعد از ایشون بود، بهشون هم فوت کردن، کتابی دارن به نام منهاج الصالحین. در اون کتاب از قول آقای خویی نقل کردن که آقای خویی گفتن که به اصطلاح در تحقیق مشخص شده است بسیاری از اصحاب ائمه نمیدونستن ائمه 12 تا. برای که روشن کنم بحث شما، بدانید یکی از بزرگترین صحابه هایی که در بین ائمه علیهم السلام است یقینا زراره ابن عیان. دیگه از زراره شما اینایی که یه مقداری کار کرده باشن میدونن زراره خیلی مثل راوی ثقه و مهمیه، درش روایات و در عظمت شأن او بسیار ما روایت وسیع داریم. در نجاشی، در رجال نجاشی نقل شده زراره هنگامی که امام صادق علیه السلام فوت به شهادت میرسد، دو تا پسرش رو صدا میکنه، میگه برید به طرف مدینه. زراره قبل از این واقعه که امام در مدینه بودن، خود امام صادق علیه السلام به زراره گفتن زراره از مدینه برو بیرون، جان در خطره، خاندان در خطره. زراره اهل کوفه بود، برمیگرده به خاندانش به اطراف کوفه، در اونجا زندگی میکردن. زراره دو تا پسرش رو صدا میکنه، میگه بلند شید برید مدینه ببینید امام بعد از امام صادق کیست. خیلی چه تعجب بود، امام صادق علیه السلام از زراره کتمان میکردن، امام بعد از ایشون چی؟ بله همینطوری آقایون، واقعا اینطوریه. برید اصول کافی رو نگاه کنید، ایشون برداشته در برای هر امام یه نسل درست کرده. من ببخشید این حرفو میزنم، به نظرم میرسه بعضی از این آقایونی که به اصطلاح مصاحبه میکنند و درباره زمان امام این روایت نشستن بخونن. خب بابا یه بار اصول کافی رو بشین بخون، چیزی ازت کم نمیشه، بشین بخون ببین چی گفتن اینا. زراره با عظمتش نمیدوند امام کاظم بعد از امام صادقه، به بچه‌هاش میگه برید ببینید امام بعد از حضرت صادق چه کسی است. بچه‌هاش دیر میرسیدن به خونه، اینو نوشتن در کتب ما. قرآن رو ور میداره میگه خدای تو شاهد باش این قرآن کتاب راستین توه و امام عدل همین قرآن. من معتقد به این قرآن و ولیت بودم، هر کسی که باشد من بر دین او هستم و دنیا میره. امام کاظم رو درک نمی کن. بچه هاش میرن به مدینه، اینقدر در تقیه بوده امام کاظم علیه السلام از دست منصور دوانقی، یه هفته بیچاره ها علاف بودن تا اینکه امام به یه شرایطی اونها را در یه جای محفی دعوت میکنه، سلام میفرسته و میگوید که برید. امام تقریبا ترویحا به اونا میگوید باباتون مرد، برید برشون ثابت کنه من امام شماست، برمیگرد. پس اگه روزگار تقیه است، چه اشکالی داره امام باقر علیه السلام به راویان حدیث عاشورا اینو یاد داده و این راویان با ضمن حفظ تقیه این رو به دیگران فعلا منتقل نکرده باشه؟ کجا ما روایت داریم همه شیعیان میرفتن بالا پشتمون زیارت عاشورا میخوندن؟ نه، این روایت به اصطلاح در نزد برخی از شیعیان به شکل مخفی بود. مگر ما نداریم در بسیاری از ادعیه، دلیل بعدی میخوام بیارم، مگر ما نداریم در بسیاری از ادعیه که امام علیه السلام یه دعایی رو یاد میدن به راوی، راوی میگه یبن رسول الله اینو به دوستانم یاد بدم، از میگه نه صلاح نیست فقط خودت بخون. نداریم از اینا؟ این کتاب مجد دوال سیر طاووس برید نگاه کن. نداریم از این ادعیه؟ چرا به اصطلاح ما بدون مطالعه بخوایم صحبت کنیم؟ یعنی بیایم یه احتمالی بدیم که امام باقر علیه السلام، آخه ببینید بعضی زمان ما رو نگاه میکنند، با زمان ما میسنجند. همین الان به ذهنم اومد، همین چون قبل از این جلسه بودم یه توضیح دادم. گفتم چی؟ گفتم بابا در زمان قدیم نسخه های کتب چاپی نبوده که یهو بگن آقا 1000 تا از این چاپ بکنن تو مملکت ما 1000 تا کتاب مذهبی، 5000 تا از رمان چاپ بکن، 15000 تا از یه رمان چاپ بکن. اون موقع چاپ نبوده، نویسنده کتابش می نوشته، میخواسته اینه بده به آقای ایکس، آقای ایگرگ کتاب میداده، میگفته برو استنساخش کن. استنساخ میدونی یعنی چی؟ یعنی سری کاتبهایی بودن جای فوتوکپی اون زمان عمل میکردن، میبردی کتابتو میدادی باش قرارداد میبندی یا همونجا یه پیش پرداخت بهش میدادی، میگفت برو 4 روز دیگه بیا استنساخ کتابتو بگیر. کتاب از اون مینوشتن بهش میگفتن استنساخ. کتاب میوردن بشه این آقا، خب دقت کنید جمله رو، از کجا معلوم این استنساخ رو درست انجام داده؟ لذا مقابله میکردند. مقابله کردن این بود، استادی که کتاب را نوشته میداده دست این فرد، برای او میخونده و تطبیق میداده که درست استنساخ صدر یا نشد. به این میگن استماع، به اصطلاحه به این میگن شیخ به اون شاگرد روایت رو به شکل استماعی انتقال داد، بر مبنای اینکه این دوتا کتاب رو استنساخ میکردن بهش اجازه میداد که این روایت رو نقل کنه. حالا برید تو اصول کافی ببینید چقدر روایت از ائمه علیهم السلام، ائمه اینا رو یاد دادن ولی چی؟ برای اینکه روایت به من شما درست برسه، برای اینکه غلطهای بشری ما باعث نشه که سخن ائمه عوض بشه. درست؟ لذا ببینید دوستان عزیز من، کسانی که این شبهه رو مطرح میکنن به یه اصل اساسی که در تاریخ گذشته به این اصل در همه کتب موجوده توجه نمیکنن. اون اصل چیه؟ اون اصل این است که روایات شیعه در عصر ائمه علیهم السلام به خصوص امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام به بعد نوشته شده است، املا شده. یعنی امام علیه السلام، امام معصوم بر اصحاب خودش املا کرده. لذا گفتم کتاب و فلان، کتاب و بساط. کتاب یعنی چی؟ نه فکر کنید این کتاب، نگاه کنید اینطوری نبوده. کتاب یعنی نوشته فلانی، کتاب از کتبه میاد در زبان عربی، در اون زمان نوشته فلانیه. زراره پیش امام می نشسته کاغذ و قلم می آورده بیرون. تو بعضی از روایات داریم زراره توی آستین خودش کاغذ داشته، یه جیب درست کرده بوده، کاغذ درست کرده، کاغذ می ذاشته، قلم و دوات می ذاشته. هنگامی که امام می خواست حرف بزنه می گفته ابن رسول یه لحظه لحظه. باور ندارید؟ این کافی برید نگاه کنید. جمیل ابن دراج می گوید من کنار امام خدمت شما هستم صادق علیه السلام نشسته بودیم. امام شروع کرد صحبت کردن، زارگام یه لحظه یبن رسول الله فدای شما بشم، بگذاری کاغذ قلم رو در بیارم یادداشت کنم. پس روایت اینطوری گطره‌ای نبود، اصلا معنی پیدا نمی‌کنه که مثلا من اینجا نشسته باشم امام فکر کنید 2 ساعت حرف زده همه رو من حفظ کرد. خیلی حرف سخیفی است که اینقدر حافظه این مردم قوی بوده همه رو حفظ میکردن. چی گفتی همچین چیزی؟ حرف سخیفه. به شما بگم این حرف سنی ها در آوردن. میدونی چرا در آوردن؟ دوستان توجه داشته باشید، سنی ها در آوردن که مردم حافظه قوی دارن، حفظ قوی داشتن، تا طرف میگفته یه بار حفظ میکردن. چرا این حرف زدن؟ چون بعد از رسول خدا یک غلطی عمر انجام داد باعث شد که خدمت شما عرضم نقل روایات به اصطلاح خدمت شما عرض کنم ممنوع بشه نوشتنش، نوشتن انجام نمی گرفت. اومدن 130 سال 150 سال 200 سال بعد راویان رو پیدا کردن، به دروغ حرفای رو نقل قول کردن، اومدن برای مردم خودشون توجیه کنن که چرا این روایت درسته. گفتن حفظیاتشون قوی بوده. باور میکنی شما؟ لذا روایت اهل سنت اعتبار نداره، ولی روایت ما اینطوری نبوده. جریانش ما در سال 329 که غیبت صغرا تمام شد، ما تا اون زمان روایات ما چک میشده با ائمه علیهم السلام. اگه اینطوریه پس ببینید اگه یه زیارتی بیاید و برسد یه مفهوم خاصی دارد.
همین الان خواهش میکنم به منزلتون تشریف میبرید، صحیفه سجادیه رو بردارید، مقدمه صحیفه سجادیه رو بردارید بخونید، مقدمه رو بخونید، خواهش میکنم. یه نسخه از صحیفه سجادیه، ببین خیلی از شماها شاید تو ذهنیتتون باشه، امام سجاد در سن دعا رو خوندن، ابو حمزه صبحانی هم وایساده همه رو حفظ کرد. خب معقوله تو رو قربان، این تن بمیره 30 شب هم خونده باشه امام، حفظ میشه یه نفر؟ برید صحیفه سجادیه رو نگاه کنید، امام باقر سلام الله علیه میگوید صحیفه سجادیه رو بابام بر من املا کرد، یعنی امام در حالی که دعا میخوندن املا میکردن بر امام باقر، مینوشه امام باقر علیه السلام، بعد فقط بر امام باقر املا کرده، نه بر زید اون یکی فرزندش هم املا کرده. لذا تو اون مقدمه صحیفه سجادیه نوشته که من یه نسخه ای را اون به صلاح اگر یادتون میاد هارون ابن کیه که به صلاح روایت رو نقل کرده، میگه من نسخه ای را از یحیی بن زید نوه امام سجاد گرفتم آوردم، امام باقر گفتن منم یه نسخه دیگه دارم، پدرم بر من و برادرم زید املا کرده، بیا با هم دیگه مقابلش کنیم. بعد از اینکه مقابله کردیم دیدیم یک حرفش اون این ور اون ور نیست، این صحیفه سجاده نیست. ببین الان ایراد بعدی پیدا میشد و قبول دارم و فکر نکنید من میخوام منبری کار رو تموم بکنم، بله ایراد بعدیش این است که از کجا معلوم این نسخه هایی که موجوده و از اون نسخه بوده، نه بس دیگه است، گوش بدیم، یعنی تو استنساخ های بعدی چه مشکلاتی هست، اینه که یک کمی گیر پیدا میشه، وگرنه اصل روایات شیعه مبنا داشته است. حالا میخوام چی بگم به شما؟ ببینید دوستان من، ما در تاریخ شیعه روایاتی را که تا شیخ طوسی، تکرار میکنم، روایاتی را تا شیخ طوسی آمده است رو مبنا قرار دادیم. چرا؟ چرا مبنا دادیم؟ به دلیل اینکه به عصر ائمه نزدیک است. مثالشو بزنم، اولا دقت داشته باشید، شیخ طوسی 460 از دنیا رفته، غیبت صغرا که تمام شده 329، حالا بگیری 330، چند سال میشه؟ 130 سال فاصله شیخ طوسی است تا غیبت صغرا تمام میشه. چرا میگم غیبت صغرا؟ چون در غیبت صغرا باز امام معصوم به یه شکلی در دسترس بود، نامه میدادی سوال میکردی جواب میدادی. پس من 130 سال فاصله دارم با امام علیه السلام. حالا چرا اینقدر تا شیخ طوسی، تا شیخ طوسی کتابهایی که تدوین شده از راه مشیخه، شیخ، شیخ، این کلمه مشیخه رو به ذهنتون بسپرید، اجازات و نوشته ها انتقال پیدا کرده. کلینی در غیبت صغراست، بسیاری از کتب اصول، اصول که کدام کتاب هاست؟ کتاب هایی که در زمان امام باقر و امام صادق مردم نوشته بودن دستشون بوده. و چه اتفاقی افتاده؟ ببینید الان من که میخوام روایت نقل کنم به شما میگم بهار الانوار، به شما میگم فلان کتاب، اون زمان این کتاب‌هایی که در زمان ائمه نوشته شده رسیده تا شیخ طوسی موجود بوده است، موجود بوده است. شیخ طوسی وقتی الفهرست خودش رو می‌نویسه میگه این کتاب هست الان، یه کتابی هست الان دست ما نیست، ولی شیخ طوسی تو کتابش نوشته، کتاب شیخ طوسی الان دست ما نیست. لذا 460 قرار بدید. لذا روایاتی که، البته ببینید قاعده‌ای که دارم میگم یهو نرید این قاعده رو به صورت مطلق بگیرید بعد بگید که پس فلان دعا غلط، اون دعا فلانه، نه عجله نکنید، دارم یه اصل مهم، یه پایه مهمی رو اینجا مطرح میکنم. اگر یک روایتی، زیارتی در این عصر به وسیله علمای ثقه ما در شیعه مطرح شده باشه، خدشه سندی خیلی راحت نمیشه انداخت. گرفتید مطلب من چیه؟ زیارت عاشورا از این نوع زیارت، زیارت اربعین از این نوع زیارته، زیارت وارث از این نوع زیارت هاست. یعنی شما تا شیخ طوسی میاد جلو میبینید این زیارت متداول بوده بین شیعه. اون زمان هم کتاب به این شکل که به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که چاپ نمیشده که بگیم حالا کتاب خیلی وسیع چاپ میشده، در بین شیعه متداول بوده است. کتابی آوردم براتون، خواهش میکنم دقت کنید، این کتاب بسیار کتاب خوبیست، شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، مال علامه ابوالفضل میرزا ابوالفضل تهرانی، از علمای بزرگ صد خورده سال پیش ایران بوده است. ایشون از عالمان مهم تهران بوده، خودش و پدرش، پدرش به اصطلاح مصطفی تهرانی کلانتری بوده که خودش هم از علما بوده، خود ایشون هم میرزا ابوالفضل هم بسیار آدم حاضری است، بسیار آدم توانمند است، بسیار میگن باهوش بوده این فرد. ایشون از شاگردان هم پدرش بوده، هم علمای بزرگ و هم شاگرد میرزا حسن شیرازی، میرزای اول بوده، صاحب فتوای تنباکو. در سامرا به دستور ایشون کتاب تألیف میکنه، این کتاب دو جلده، من جلد یکی شوهر شما آوردم. فقط عیب این کتاب چیه؟ نثرش بسیار مغلق، نثرش مال عصر قاجاریه است. بعد خود ایشون هم ادیب بوده، بسیار ادبیاتش قوی بوده، فارسی و عربی رو با هم یه قاطی کرده که گاهی وقت ما هم که میخونیم هی باید مجبوریم کتاب لغت مراجعه کنیم برگردیم بفهمیم چه چیزایی گفته، ولی فوق العاده کتاب خوبیست. من واقعیت مطلب، یکی از اساتیدم به من یه بار گفت واقعا یه کتاب نیست، بیش از 20 تا کتاب ارزش داره، اینقدر مطلب تو این دو جلد هست، اینقدر مطلب تو این دو جلد هست. دوستان اگه حوصله میکنن حتی اگر شده روزی دو صفحه هم بخونن این کتابو بخونید، خیلی کتاب خوبیست. تو قسمت اول ایشون اومده درباره سند زیارت عاشورا صحبت کرد. من با عزتتون با این یه مقداری نمیدونم مدعا هم اومدن نیومدن فلان حرفا، یه مقداری طولم میگشه، اجازه بدید این امشب این تیکه رو تموم بکنم، فردا میخوام وارد اصلا بحث لعن بشم. لذا خواهشی که دارم یه مقداری تحمل کنید ما رو. ایشون اومدن خدمت شما عرض کنم که گفتن زیارت عاشورا در دو منبع اصلی و اولیه وارد شده، یکی کتاب کامل زیارت ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی که معروف به ابن قولوی، سه چهار تا نسل داره، ایشون قمی هم بوده، ابن قولوی قمی از علمای بزرگ ماست، استاد شیخ مفیده، شاگرد به اصطلاح صاحب کافیه محمد ابن یعقوب کلینی، شاگرد اوه، مشیخش یشه، با پدر این ابن قولوی که معروف به محمد ابن قولوی در قم مدفونه، ولی خود این بزرگوار در کاظمینه، شیخ مفید، اینایی که رفتن کاظمین، شیخ مفید و سید مرتضی، قبرشون کجاست؟ بیه داخل حرم، بیه داخل حرم طرف پای جوادین علیهم السلام، در اونجا ابن قولوی دفن شد. در کتاب کامل زیارت که کتاب بسیار عجیب است، ببینید آقایون، مرحوم آیت الله العظما خویی تمام کتاب کامل زیارت روش فتوا میداد، روش فتوا میداد، میگفت تمام روایت جدیده من درست، اینقدر قویه این کتاب، سند داره، اعتبار داره. ابن قولوی کسی است که از مشایخش روایت نقل میکنه. مشایخ حالا گفتیم یعنی چی؟ مشایخ یعنی این که از زمان امام صادق علیه السلام به خصوص، حالا این جمله رو بگم به شما، بعدن در زمان امام کاظم، خدا لعنت کنه هارون الرشید، اختناقی به پا کرد که حد حساب نداره، خدا لعنتش کنه. و درد امام این است که خلاصه توی مجامع علمی دوران درخشان تمدن اسلامی میگن دوران هارون به خاطر وسعت بلاد، ولی واقعا اختناقی به پا کرد بر علیه اهل بیت و شیعه که حد حساب نداشت. در دوران امام کاظم علیه السلام یه مقدار این کتابو میره زیرزمینی میشه. چون شیعیان به جرم همین کتاب رو گرفتن اعدام میکردن به همین کتاب. لذا در این دوران یک وقفه ایجاد میشه، ولی بعد این کتاب ها میرسه به نسل بعدی، نسل بعدی، نسل بعدی. اینها سیستمشون سیستم شیخی میشه، مشیخه میشه، ببخشید گفتم شیخ، مشیخه میشه. یعنی شیخ قرائت میکرده یا گاهی وقت خیلی اطمینان داشته به شاگرد، میگفته این کتاب من دست تو، مال تو، که میش میگفتن مناوله، بهش داده میشه. این کتاب ها رسیده به دست ابن قولبه، رسیده به کی؟ به دست کافی. اینا همه چی شده؟ گوش داده شده، مقابله شده، رسیده اینجا. روایت رو نقل میکنن هر دوتا، یکی کامل و زیارات ابن قولبه. مدرک بعدی کجاست؟ مصباح المتهجد شیخ طوسی. دیگه شیخ طوسی، من ابن قولبه خیلی توضیح میدم، دیگه شیخ طوسی دیگه بزرگ بزرگان از واقع. شیخ طوسی فوق العاده است. جناب شیخ طوسی هم میان نه نرم کنه. جالبه هر دوتا این آقایون منابع سندیشون در اصل یکسانه. درسته تو کتابا نوشتم 5 تا سند، اما به یه جا منجر میشود. لذا با اجازه شما این سندها رو برای شما میخونم، یه توضیح کوتاهی میدم. این سند رو از رو میخونم که خدمت شما عرض کنم براتون روشن بشه. محمد ابن اسماعیل ابن بزیق، عن صالح ابن عقبه، عن ابی عقبت ابن سمعان، اسم ابی اینجا نگفته ولی بدانید اسمش عقبت ابن سمعانه، عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام. پس ببینید کیه؟ عقبت ابن سمعان از امام باقر. یه روایت نقل میکنه که هر کسی، من دیگه عربی ها رو نمیخونم که دیگه اتناب به صدا زیادی پیدا نکنه، هر کسی امام حسین علیه السلام در روز عاشورای از محرم به اصطلاح زیارت کنن و در نزد امام حسین علیه السلام در حالی که گریان است باقی بماند، خدا را ملاقات میکند به ثواب 1000 حج و 1000 عمره و 1000 جنگ قزوه. قزوه یعنی جنگی که همراه رسول خدا بوده. و برای هر قزوه و هر حجی و هر عمره‌ای که ثوابش رسیده است، همه اونها رو در کنار پیغمبر و ائمه علیهم السلام این کار رو انجام داده باشه. بعد ذیلش اومده گفته که در کامل زیارات گفته 1000 تا نبوده، بوده 1000000، 1,000,000. 1000 در 1000 میشه 1,000,000. 1,000,000 حج، 1,000,000 عمره، 1,000,000 جنگیدن در راه رسول خدا. ثواب رو نگاه کن. گفتم که فدای شما بشن. اینو کی میگه؟ عقبت ابن سمعان میگه فدای شما بشن. فمال من کان فی بعید البلاد و اقاصی، در راه دور باشه، خیلی فاصله زیاد باشه، اون کسی که در نزدیک امام حسین نباشه چی؟ و لم یمکنه المسیر الی فی ذلک الیوم، و امکان این که در اون روز عاشورا بره به خود کربلا برش میسر نشه. قال اگر چنین باشد برود به یه صحرایی یا بالای بلندی در خانه‌اش، یعنی بالا پشتمون، و اومع بالسلام. حالا اینو با دیگه فردا شب توضیح بدم، یه اشاره بکنه به طرف حائر حسینی، بگوید به سلام، سلام بکنه و اجتهاد کنه، کوشش کنه در این سلام دادن، در این دعا کردن، لعن بکنه قاتلین امام حسین علیه السلام رو و بعد 2 رکعت نماز بخونه. و باید این حالتی که میخونه باید در صدر نهار باشه، هنگام نزدیکی های ظهر این کار رو انجام بده، قبل از اینکه خورشید بخواد چیکار کنه؟ به اصطلاح زوال پیدا کنه. زوال خورشید در این نماز ظهر، یادتون باشه زوال علتش اینه خورشید دیگه ظهر که میشه بعد دیگه سایهش چی میشه؟ زوال پیدا میکنه. ثم لیندو الحسین و یبکی و یعمر من فداری ممن لا یتقی. در قرآن امروز گفتم به شما یاد دادم که بابا اینا تقیه میکردن از زنشون از بچهشون تو خود متن روایت نگاه کن، بعد گریه میکنه، سپس امر میکنه در خانهش اگر ازشون تقیه ندارد، بالبکا علیه السلام و یقیم و یقیم فی داره المصیبه، در خونش مصیبت رو برپا کنه. تو زمان تقیه نمیتونه بره، نمیتونه مجلس عذاب برپا کنه، نمیتونه این شعائر رو به صورت علنی انجام بده، حداقل کارش اینه، این کار رو انجام بده، به اظهار الجزع و لیعز بعضهم بعضا به مصاب الحسین علیه السلام، و هم دیگر که میبینن بگویند که اعظم الله اجورنا به مصاب الحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین بفاره. این جمله هم امام یادش میده. پس ببینید عقبت ابن سمعان میپرسد در روز عاشورا چی کار کنیم، دقت کردی؟ بعد امام این جمله رو اضافه کنه، خواهشون دقت کنیم، میگن و این استطعت الا تنشر یومی که فی حاجتین ففعل، در روز عاشورا برای هیچ حاجت دنیایی نرو بیرون، کاری انجام نده، فانه یوم نحس، این روز نحس، دنبال کار دنیا نرو، فلان کار میخوام انجام میدم بسار کار انجام میدم، ولش کن دنیا رو ول کن، لا تقضی فی حاجته الا، مگر اینکه یه حاجت مؤمنی، یه فردی به گرفتاری خود میخوای بری به او کمک کنی، این کار اگه خواستی بکنی انجام بده. بعد حضرت جمله پایانی رو میگن، میگن ببین این کاری که به تو یاد دادم هر روزم میتونی انجام بده، هر روزم میتونی انجام بده.
دقت کردین چی شد؟
این روایت شیخ طوسیه، ابن قولوی هم گفتم به شما یه کوچکی، مثلا اینجا گفته الف حجه، ایشون فرموده الف حجه، یه میلیون حج، همون روایت، هیچ فرقی نداره. بعد میره پایین تر این جمله رو میگه صالح ابن عقبه، صالح ابن عقبه باباش این روایت رو نقل کرده بود دیگه، درسته؟ یعنی از باباش اینو از امام باقر علیه السلام شنیده، در روز عاشورا چیکار کنیم؟ صالح ابن عقبه و سیف ابن امیره یا امیره، هر دوتا وارد شده، سیف ابن امیره هر دوتاشون گفتن ما از علقمت ابن، ببخشید علقمت ابن محمد حضرمی شنیدیم. حالا پس کی اومد اسم جدید اومد؟ علقمه ابن محمد. میگه از این فرد شنیدیم که گفت، رفتم پیش امام باقر علیه السلام گفتم یا ابن رسول الله یه زیارتی به من یاد بدید که در روز عاشورا از دور یا نزدیک امام حسین رو انجام بدم. حضرت فرمودن این زیارت رو بهت یاد میدم بخون. چه زیارتی؟ زیارت عاشورا. شروع میکنه، میگه اول اشاره میکنه، حالا این داستانشو باید فردا شب باز کنم چون یه داستانی داره زیارت عاشورا، اون عادیش همینه که شما ها میخونید، شروع میکنید بسم الله الرحمن الرحیم زیارت عاشورا رو. اونی که در روایت وارد شده یه آدابی داره، آدابش این است که اول یه اشاره کن به طرف حائل حسینی و السلام علیک، الله اکبر بگو، ببخشید، اول تکبیر بگو، حالا تکبیر یه دونه بگو، امام نگفتن چطور تکبیر بگو، علامه تهرانی چون مجتهد بوده گفته طبق بعضی از روایات به نظر میرسه 10 تا کمتر نگو، خاصی 3 تا هم بگو اشکال نداره، ولی به نیت رجا بگو، به نیت رجا یعنی خدایا امید دارم اگر اینو از من بپذیری. این کار که کردی بعد چیکار کن؟ بعد سلام بده برای امام حسین، لعنت کن ظالمین امام حسین علیه السلام. باز حضرت عبارتی به کار نبردن. حالا به شما خواهم گفت بعضی این روایت رو اشتباه فهمیدن، خودشون یه چیزایی بهش اضافه کردن، حالا توضیح خواهم داد فردا شب، امشب دیگه وقتش نمیشه. بلکه این کارو کردی 2 رکعت نماز بخون. جناب آقای مهدوی پور یکی از علمای اعلام الان در قم کتابهایی در موضوع زیارت نوشته، ایشون یه تحقیقی کرده، من واقعیت مطلب این تحقیق ایشون رو خوندم، بعد یه تتبعی کردم دیدم حرفش بی معنا نیست. ایشون میگه هر موقع خواست زیارت از راه دور، نه فقط برای امام حسین علیه السلام، بر هر یک از ائمه علیهم السلام بخونی، نماز رو قبل از زیارتت انجام بده. یکی از دلایل همین به همین روایت، نماز رو قبل از زیارت. بعد خودش هم مثال زده، گفته یه روایت دیگه داریم که پیغمبر از راه دور زیارت کنه. خانم ها آقایون بدونن ها،
ما یه زیارتی داریم مفاتیح هم نوشته، حتی اون زیارت عجیب است از پیغمبر اکرم. پیغمبر میخواد زیارت کنی، یه قبر تو خونت یه پارچه بذار، نیت کن این قبر پیغمبر اکرم را زیارت کن، از ائمه وارث شد این زیارت از راهتون. ایشون میگه تو اون زیارت هم تو روایت داریم اول نماز رو خون بعدا زیارت رو. پس معلوم میشه نماز رو باید قبل زیارت کن از راه دور. بعد ایشون برداشتش این است که اگر رفتی تو حائر حسینی، تو حرم امام حسین علیه السلام از نزدیک در شهر کربلا میخوای زیارت امام حسین رو کنی، اول زیارت رو بخون بعدا نماز. حالا داستان مفصلی داره، من خواستم فقط این اشاره رو کرده باشم. پس میگه اول تکبیر میگه، بعدن یه زیارت مختصر السلام علیکم ابا عبدالله لعن الله قاتلیک لعن الله فلان میخونی، بعدش این کار کردی دو رکعت نماز میخونی، نه دو رکعت نماز میخوندی شروع کن زیارت خوندن. زیارت خوندن میرسی به صد لعن صد سلام، صد لعن میخونی صد سلام میگی، دعای بعد از به اصطلاح صد سلام اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا بها اولا ثم عن الثانی رو اینم میخونی، بعد سجده میخونی، سجده که تمام شد باز دو رکعت دیگه نماز احتیاطاً میخونی. چرا؟ چون توی نم توی خود متن زیارت به نظر میرسه اینا یا راویان قاطی گفتند یا دو تا روایت با هم دیگه آمیخته شده. اونی که مسلمه این روایت صحیح السنده. هیچ یک از این بزرگوارانی که اسم آوردیم در اینجا، یعنی از صالح ابن عقبه، دقت کردیم، از پدرش عقبت ابن سمعان، از به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که ابن محمد علقمت ابن محمد حضرمی و همچنین از سیف ابن امیره، هیچ کدامشون جز مجهولین که نیستن از ثقات امامی هستن. ثقاتن یعنی کاملا مورد تأیید روایی ما هستن. سند به این قدیه یعنی چی سند نداره؟ سند تا شیخ طوسی. ببین بگم به شما، به خدا قسم بعضی از روایات بعضی از زیارت های معروف رو میشه شاید گاهی اوقات زیر سوالش بود، اما این رو نمیشه زیر سوال بود. یعنی چی سند نداره؟ من اعتقاد شخصی اینه کسی که میگه سند نداره دردش یه چیز دیگه است. دردش کجاست؟ اون بحث لعنه هاست. حالا که فردا شب اینو مطرح میکنم اگه خدا به من عمری داد، که درد این آقایونی که دارن این بحثا رو مطرح میکنن بحث لعن هاست، وگرنه سند سندی نیست که قابل خدشه باشه. به خصوص این که در زیارت من نیت رجاء میکنم. نیت رجاء یعنی چی؟ یعنی خدایا من به این به امید این که اگر این زیارت از اهل بیت علیهم السلام باشد من میخوانم و منتظر ثواب باشم. مگر نداریم در ادعیه ما، ببخشید در روایات ما، در خود به اصطلاح بحث هایی که خود اهل سنت هم مطرح میکنن، اگر از پیغمبر خبری به تو رسید پیغمبر این خبر رو نگفته باشه، ولی تو به نیت رجا به نیت امید بیای بگی خدایا من این عمل رو انجام میدم، اون ثوابی که توی روایت هست برای من بنویس، خدا مینویسه. میگه نداریم این حرف رو. کی گفته سند ضعیفه؟ سند بسیار قویه. به قول ایشون گفته یقینا کسی نمیتواند ذره ای در این سند خدشه کند، به شکلی بگوید این زیارت از ائمه علیهم السلام به ما نرسید. حالا تو فقراتش بحث داره، اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه. انشاءالله فردا شب سعی میکنم که به اصطلاح این بحث رو دنبال بکنم، سعی میکنم فردا شب هم یه سری هم به زیارت اربعین و زیارت وارث هم بزنم، اونجا هم برای شما توضیح لازم بدم. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبدالله حسین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از چیزهایی که در عاشورا و اصل کربلا ببینید، یه نکته خیلی عجیبی رو شما ببینید، زمین به ما رحبت با همه گستردگی و فراخیش، این تعبیر از امام حسین علیه السلام به اهل بیت چندین جا تکرار میشه. این تعبیری که میخوام بگم، زمین بر ما تنگ شده است، از هر طرف که میرویم دشمنان ما رو محاصره کردن، تا جایی که راوی میگوید رفتم پیش امام حسین تو منزلگاه قبل از کربلا، رسیدن به کربلا بود، به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله چرا به راه دیگری نمیرید؟ حضرت فرمود من به کجا برم؟ هر جا برمندری اومدیه میخواهن مرا حتی ببخشن حرف بزن به سوراخی خانه بشنم من از اونجا بیرون میگیرن و این جان رو از تنم میستانند. حضرت امام حسین علیه السلام به کجا برابر؟ لذا قبل از این داستان ما هنوز حرکت امام حسین شروع نشده، حضرت توی مدینه هستن، میخوان راه بیافتن. این جمله‌ای هست که واقعا دل آدم رو کباب میکنه. دوستان عزیز من، عاشقان حسین، امام حسین علیه السلام بلند میشن میرن پیش پیغمبر میگن یا رسول الله انا فرخوک، من جوجه تو خیلی تعبیر عجیب جوجه میدونی چقدر بدنش در نچه ظریفه فشارش بدی نامون میشه یا رسول الله انا فرخوک من جوجه شما هست خرج من المدینتی خائف و یترقب ترسد از مدینه اومد بیرون چه شد روزگاری شده است اوف بر تو این روزگار جد به او این دین رو بردی بعد تو همین سرزمین جایی نداره بره لذا این کاروان میرون به کجا میرسه به جایی دیگه اولین جاست ببینید دوستان من امروز شب اول محرم اگر باشه چون فردایی با لشکر هور میخوان آشنا میشن اما قبل از این داستان هی خبرها از کوفه داره میرسه یه سواری داره تون میره سوار صداش میکنن چه اتفاقی افتاده میگه اومدم از کوفه بیرون دیدم که جسد هانی و مسلم رو از بالای داره لا اله الا الله